اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به توجه می رسانیم. رای دهندگان آمریکایی که پای صندوق‌های رای میرن اغلب با گزینه‌های متعدد مواجه میشن که بعض اوقات باعث سردرگمی اونا میشن. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه میرسانم.
سلام و وقت بخیر. عزاداران عاشورا در کابل و شماری از ولایت افغانستان زیر تدابیر شدید امنیتی امروز یکشنبه مراسم مذهبی محرم را برگزار کردند. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به خبرنگاران گفت که در کنار حضور نیروهای امنیتی در بخشای شهر کابل، برخی از جوانان نیز برای تامین امنیت تکایا و مساجد در امانگی با نیروهای امنیتی افغانستان گماشته شدند. مقام‌های استخباراتی ایالات متحده به اعضای کنگره این کشور گفتند که بیش از این به آنان در مورد تهدیدهای مرتبط به انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر گزارش حضوری دادن نخواهد شد. این مقام‌ها گفتند که در گذشته معلومات استخباراتی اساس پس از گزارش دهی فاش یا سیاسی شده است و به همین دلیل این اقدام را اتخاذ کرده است. جزئیات بیشتر از ژیلا سمی.
با آن هم مقام های دفتر رئیس استخبارات ملی ایالات متحده گفتند که این معلومات به نوع دیگری به گونه نوشتاری با اعضای کنگرس شریک ساخته خواهد شد. جان ردکلیف رئیس استخبارات ملی ایالات متحده در مورد این تغییر نامه توضیحی در قبال این اقدام نیز به اعضای کنگرس فرستاده است. او گفته است که این اقدام در جلوگیری از سوء تفاهم و سیاسی شدن معلومات کمک خواهد کرد که استخبارات ملی در مورد نفوذ خارجی، امنیت انتخابات و مداخله در انتخابات به کنگرس ارائه می کند. این در حالی است که اعضای حزب دموکرات و جمهوری خواه همدیگر را به فاش ساختن معلومات استخباراتی متهم می کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده شام شنبه کمیته استخبارات مجلس نمایندگان و آدم شف رئیس این کمیته را با فاش ساختن معلومات استخباراتی متهم کرد. در پاسخ این اتهام آقای شف گفت که مانند همیشه رئیس جمهور ترامپ پیش بینی می کند و دروغ می گوید.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. گروه هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ربع دوم سال 2020 میلادی به دلیل گسترش همگیری ویروس کرونا شاید بدترین کاهش اقتصاد بوده است. وزارت تجارت ایالات متحده گزارش داده است که اقتصاد آمریکا در ربع دوم سال 2020 میلادی تا 31.7% کاهش یافته است. این رکود اقتصادی در بریتانیا نیز از سال 1955 میلادی به این سو بی سابقه بوده است. کاهش اقتصادی در کشورهای بزرگ جهان در حال گزارش شده است که تا صبح امروز یکشنبه به وقت واشنگتن دی سی شمار مبتلایان به کووید 19 حدود 25,039,000 نفر در سراسر جهان رسیده است. بر اساس تازه ترین آمار که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این جمله بیش از 843,200 نفر به اثر این بیماری در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده با ثبت حدود 5,962,000 وقایع مثبت ویروس کرونا و مرگ و میر 182,795 نفر در صدر کشورهای قرار گرفته است که با همگیری ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند. مقام‌های چینی امروز یکشنبه گفتند که به اثر فرو ریختن یک رستوران در ولایت شینسی واقع در شمال آن کشور 29 نفر کشته شده و 21 نفر دیگر زخمی شده که وضعیت افتن آنان وخیم گزارش شده است. وزارت حالت اضطرار چین امروز گفت که این حادثه روز شنبه ساعت 9:40 دقیقه به وقت محل رخ داد و تیم نجات 57 نفر را از زیر آوار ساختمان فرو ریخته شده نجات داده است. به گفته مقام‌های چینی، انگام فرو ریختن این رستوران دو طبقه‌ای دوستان و اقارب در یک محفل سالگرد اشتراک کرده بودند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که هیئت متشکل از نمایندگان این وزارت و کمیسیون حقوق بشر افغانستان ادعای یک منصوب پلیس زن مبنی بر آزار و اذیت جنسی را بررسی کرده و نتیجه آن را با رهبری این وزارت شریک کرده است. این وزارت پس از بررسی ها ادعای این منصوب پلیس زن را بی اساس خوانده و گفته است که خانم فاطمه احمدی عضو پیشین آمریت حل خشونت‌های خانوادگی، آمریت اوزه نهم پلیس کابل، منصوب بی‌دیسیپلین و متخلف بوده و پایبندی به آذری و اصول اداره نداشته است. طارق قاریان سخنگوی این وزارت به خبرنگاران گفت که این منصوب پلیس به دلیل غیرآذری‌های مکرر از وظیفه‌اش برکنار شده است. اما خانم احمدی حدود دو هفته پیش در صفحه فیسبوکش نوشته بود که کارمندان مرد اوزه نهم امنیتی پلیس کابل از او درخواست‌های نامشروع کرده و وی را مورد آزار و اذیت قرار دادند. در این حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که در این بررسی‌ها نمایندگان این کمیسیون نقش نظارتی داشته و تحقیقات مستقل آنان در مورد ادعای خانم احمدی ادامه دارد. فرانک والتر اشتنمایر رئیس جمهور آلمان امروز یک شنبه قصد عمله معترضان را بر پارلمان آن کشور محکوم کرد و گفت که عمله بر قلب دموکراسی آن کشور غیر قابل قبول است. رئیس جمهور آلمان در یک پیام اینستاگرام نوشته است که ایجگاه چنین عمله را نخواهد پذیرفت. حدود 38,000 معترض نوقت شنبه در نزدیک پارلمان آن کشور گرد هم جمع شدند تا در برابر وضع اقدامات محدود کننده حکومت آن کشور برای جلوگیری از بیماری کووید 19 اعتراض کنند. آقای اشتنمایر معترضان را اوباشای راستگرای افراطی خطاب کرد و از قوای امنیتی کشورش که مظاهره کنندگان را پس از 2 ساعت متفرق کرد ستایش کرد. سید حسن نصرالله رهبر حزب الله امروز یکشنبه گفت که جنبش زیر امر وی آماده گفتگو برای نظم سیاسی جدید در لبنان است، مشروط بر اینکه همه گروه ها به آن توافق کنند. اظهارات رهبر حزب الله لبنان در حال صورت گرفته است که کشورهای کمک کننده به خاطر اصلاحات بیشتر در لبنان فشار آوردند تا این کشور به بحران های پیش آمده رسیدگی کند. آقای نصرالله نیز گفته است که آماده بحث در مورد تغییرات عمده لبنان است. در این حال رئیس جمهور لبنان خواهان برگزاری نشست مشورتی در پارلمان آن کشور شده تا صدر اعظم و حکومت جدید را انتخاب کند. صدر اعظم و کابینه پیشین لبنان که از حمایت حزب الله لبنان برخوردار بود پس از انفجار مرگبار 4 آگوست در بیروت پایتخت آن کشور استعفا داد. در این حال قرار است ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه فردا دوشنبه بار دیگر وارد بیروت شده و با سیاستمداران آن کشور در مورد اصلاحات و مبارزه بر ضد فساد اداری صحبت کند تا کمک‌های بین‌المللی برای لبنان فراهم شود. مقام‌ها در شهر لیون فرانسه می‌گویند که سارقین مسلح پس از حمله بر یک موتور زرهدار که پول بانک را انتقال می‌داد 9 میلیون یورو که معادل 10.7 میلیون دلار آمریکایی می‌شود به سرقت بردند. بر اساس گزارش فرانس 24 مردان مسلح دو روز پیش موتور بانک فرانسه را هدف قرار دادند. در این رویداد به هیچ کسی آسیب نرسیده است. مقام‌ها گفتند که سارقین توانستند پس از سرقت پول فرار کنند. بر اساس گزارش‌ها سارقین در 2 موتور موتور بانک را تعقیب می‌کردند و در نهایت موتور بانک را توقف داده و پس از تهدید راننده پول‌ها را به سرقت بردند. شرکت امنیتی لوموس سویدنی که پول‌های بانک را انتقال می‌داد در طول چند سال چندین بار مورد حمله قرار گرفته است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم گزارش های برنامه خبری. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که در یک شبانه روز گذشته در این کشور هیچ واقعه مرگ و میر ناشی از کرونا ثبت نشده و از جمله 247 نمونه مشکوک ثبت شده در سراسر کشور تنها 22 واقعه مثبت شناسایی شده. متخصصان گفتند که شدت شیوعی کرونا ویروس در کشور کاهش یافته، اما نه به اندازه ارقام وزارت صحت عامه. این در حالی است که هنوز هم نگرانی ها از موج دوم ویروس کرونا وجود دارد. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
وزارت صحت عامه افغانستان طی نامه خبری به رسانه ها خبر داد که در یک شبانه روز گذشته کدام واقعه مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در کشور ثبت نشده است و از 247 نمونه مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در سراسر کشور هم فقط 22 واقعه مثبت شناسایی شدند. طبق این اعلامیه این 22 مورد مثبت ویروس کرونا در 4 ولایت کشور، در کابل 9 نفر، در قندوز 8 نفر، در پکتیا 3 نفر و در تخار 2 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند. با این حساب اعلامیه وزارت صحت، شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 در کشور به 38,165 نفر و تعداد مجموعی قربانیان ویروس کرونا به 1,402 نفر رسیده است. باید گفت که در 24 ساعت گذشته 26 تن صحتیاب شده به منازلشان برگشتن که شمار مجموع بهبودیافتگان نیز به 29,089 نفر افزایش یافته است. اما متخصصان و طبیبانی که در مراکز صحی و در منگاه‌های خصوصی مشغول ارائه خدمات طبی اند، شدت شیوع ویروس کرونا در افغانستان کاهش یافته است، مگر نه به اندازه ارقام رسمی حکومت یا وزارت صحت عامه. میزان ابتلا با کووید 19 و وفیات ناشی از کرونا در کشور به مراتب بیشتر از آمار رسمی حکومت است. دکتر عظیم خنجانی که دارای کلینیک روان درمانی در کابل است در مورد چنین گفت.
گفته میتونیم کرونا کاهش یافته و اکثرت مردم کرونا را سپری کرده و به معنی از این نیست که روزانه مثلا 2 یا 3 نفر ثبت میشه، این هم واقعیت نداره. ولی هست، کرونا هست، به فیصدی که وزارت صحت میگه از او کلت بیشترتر است و اکثرت مردم کرونا را سپری کرده.
آقای خنجانی که خود دکتر رواندرمانی و صاحب کلینیک خصوصی است میگوید که مردم از رهگذر روانی تقویت شدند. فعلا همان وحشت و دهشت را که کرونا در چند ماه گذشته داشت ندارد و گفته میتوانم مردم تقریبا کرونا را فراموش کردند و یا یک بیماری عادی میپندارند. آقای خنجانی برخورد مقامات در پیوند با ویروس کرونا را تنقید کرده گفت که عدم رعایت توصیه‌های وزارت صحت از سوی رهبران و مقامات حکومتی از نظر روانی در جامعه تأثیر منفی گذاشته است.
مسائل صحی را حکومت هم رهبرا و مقامات بلندرتبه مراعات نکردند. این خودش بسیار اثر منفی می‌گذاره بالای مردم عام جامعه، مثلا برگزاری لوی جرگه، مثلا برگزاری باز محافلهای دیگه، مثلا بازار حکومت که مجری ای فاصله ایجاد کردن یا مثلا افضلسیه شرایط نگهداری دوری محافظت از ویروس کرونا را بعد اول حکومت مراعت کنند.
ویروس کرونا برای نخستین بار در دیسمبر 2019 میلادی در شهر ووهان مرکز ولایت هوبی چین شروع یافت، سپس با سرعت باد در سراسر جهان گسترش یافته به بیماری همگیر مرگبار تبدیل شده است. بر اساس آمار دانشگاه جانز هاپکنز ایالات متحده آمریکا، تا صبح امروز یکشنبه 9 سنبله کووید 19 در سراسر جهان جان بیش از 842,000 نفر را گرفته و اضافه تر از 25 میلیون نفر دیگر با آن مصاب شدند.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرند، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میآیند را جدی بگیرند و مردم درک بکنند که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی این است که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگر در خانه خود بشینیم بجنگیم مرایز ویروس خطرناک.
پیام آریانا سعید شنیدین. محمد اشرف غنی در یک فرمان اعضای شورای عالی مصالحه را تعیین کرده، اما این تصمیم حکومت افغانستان با مخالفت برخی از چهره‌های سیاسی و احزاب در افغانستان روبرو شده. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان عضویت خود در این شورا قبول نکرده و حزب جمعیت اسلامی افغانستان هم گفته که به زودی موقف خود در برابر اعضای شورای عالی مصالحه ملی افغانستان اعلام میکنه. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که جلال میزداد تهیه کرده.
سرانجام حکومت افغانستان فرمان ایجاد شورای عالی مصالحه را به رهبری عبدالله عبدالله و 46 عضو دیگر اعلام کرد، اما اعلام این شورا با مخالفت های برخی از چهره‌های سیاسی و احزاب در این کشور روبرو شد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان که در صدر فهرست اعضای این شورا قرار دارد اکنون با پخش اعلامیه گفته که تلاش هایش را در گفتگوهای صلح به گونه فردی انجام خواهد داد.
جای شک نیست که تمام احزاب سیاسی را در نظر گرفته، یک تعداد شخصیت ها را در نظر گرفته، اما تا جایی که من میفهمم خصوصا در ارتباط با رئیس جمهوری پیشین افغانستان جلال احمد کرزی است، او از سالها به ایستن برای صلح و برای تحکیم وحدت ملی کوشش هایشان جاری بود و جاری خواهد بود، همکاری فوق العاده در این راسته داره.
در این فهرست نام صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی نیز قرار دارد، اما این حزب میگوید که موقفش را به زودی درباره شورای عالی مصالحه اعلام خواهد کرد.
سرال دی چه جمعیت اسلامی گوند طالبان په مقابل کې ډیر قربانیان ورکړي دي، دغه گوند اوس هم ریښتینې سولې ته ژمن دی، داسې سوله چې د جګړې ریښې وچې کړي او د څلورو لسیزو جګړې ته د پای ټکی کېږي. جمعیت اسلامی ګوند به ډیر زر خپل دریځ د ملي روغې جوړې شورا د نوي تشکیل په تړاو اعلان کړي.
حزب اسلامی افغانستان نیز با فرستادن پیام به رسانه‌ها گفته که با هر گونه ایجاد هیئت و شورا مخالف است، اما برخی از چهره‌های سیاسی دیگر نیز میگویند که در برابر این فهرست ملاحظات زیادی وجود دارد.
چهار ملاحظه بسیار جدی به ارتباط لیست وجود دارد. ملاحظه اول است که این با فرمان ارگ ریاست جمهوری این لیست به نشر رسیده و تعداد زیادی از افرادی در رأس لیست است هیچ در جریان نبودند خودشان و یقینا یک ملاحظه جدی است. ملاحظه دوم است که 85% جمعیت کشور نسل جوان تشکیل میده و هیچ کسی در لیست از این نسل نمایندگی کرده نمیتونه. همچنین جمعیت زنان افغانستان که بیش از 50% جمعیت کشور تشکیل میده. و نکته بسیار مهم دیگه ای است که متاسفانه در لیست از چهره های استفاده شده که مردم افغانستان 40 سال تجربه رهبری و مدیریت سیاسی از اونها را دیده که جز جنگ و نابسامانی و بی‌ثباتی سیاسی نتیجه دیگه نداشته.
با این همه حکومت افغانستان تا اکنون درباره این مخالفت‌ها چیزی نگفته، اما برخی از کارشناسان میگویند که حکومت تلاش دارد تا در گفتگوهای صلح خواست خود را عملی کند.
حکومت افغانستان میخواهد پروسه صلح را انحصار کند و به بهانه‌های مختلف همین موضوع را یا به تعویق می‌اندازد و یا هم میخواد سبوتاش کنه، چیزی که مخالف خواسته های مردم افغانستان است.
طالبان که طرف گفتگوهای صلح در افغانستان است تا اکنون درباره اعضای شورای عالی مصالحه ملی چیزی نگفتند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
رای دهندگان امریکایی که پای صندوق های رای میرن اغلب با گزینه های متعدد مواجه میشن که گاهی اوقات باعث سردرگمی اونا میشن. از جانب هم با شیوع ویروس کرونا و محدودیت های ناشی از او احتمال داره میزان اشتراک مردم بر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ماه نوامبر کاهش پیدا کنه. روی همین دلیل گروه های زیادی از فعالان در صدد جذب افراد هستند که بتانن برای دهندگان یاری برسانن. یکی از این گروه ها ورزشکاران و هنرمندان سیاه‌پوست آمریکایی هستند که غرض کمک به رای دهندگان سیاه‌پوست منسجم شدند. گزارش خبرگزاری رویترز در این مورد از جیلا سمی میشنویم.
این گروه از ورزشکاران و هنرمندان با سرپرستی لبرون جیمز ستاره بسکتبال امریکا تحت نام فراتر از رای تای چند هفته آینده برنامه چند میلیون دلاری را برای استخدام افرادی که بر رای دهندگان در مناطق اکثر سیاه‌پوستان زندگی می کنند آغاز خواهد کرد. فراتر از رای که اکثر اعضای آن چهره های برجسته می باشند، بر علاوه این که برای مراکز رای‌دهی افراد را استخدام می کند، یکی دیگر از اهداف آن مبارزه علیه ایجاد موانع برای رای‌دهندگان سیاه‌پوست در ایالت های مانند جورجیا، میشیگان، فلوریدا و ویسکانسن است که نفوذ سیاه‌پوستان در آن بیشتر می باشد. لبرون جیمز در مورد گفت:
We are more than just athletes. We are more than just shut up and dribble.
جیمز گفت ما فراتر از یک ورزشکار هستیم. ما فراتر از آنیم که خاموش بمانیم. کمبود کارمندان در مراکز رای‌دهی حضوری و همچنان شیوع ویروس کرونا باعث شده است که در بعضی از ایالت‌هایی که در اوایل سال جاری انتخابات مقدماتی را برگزار کردند، از جمله جورجیا و ویسکانسن، شمار مراکز رای‌گیری به طرز چشمگیر کم شود. این امر منجر به صف‌های طولانی، انتظار چند ساعته و آشفتگی گسترده و ویژه در جوامع سیاه‌پوستان آمریکایی شد. همین مشکلات و نگرانی با آنچه که می تواند برای انتخابات 3 نوامبر بین دونالد ترامپ رئیس جمهور جمهوری خواه و جو بایدن رقیب دموکرات او به وجود آورد، منجر به تشکیل فراتر از رای شد. چینی اوگومیکی، عضو انجمن ملی بسکتبال بانوان که یک بسکتبالیست حرفه‌ای نایجیریایی آمریکایی است و برای تیم لس آنجلس سپارکس بازی می کند، یکی از کسانی است که به گروه فراتر از رای پیوسته است. نکی می گوید ما نیاز داریم که فعالیت های بشری را در عمل پیاده کنیم. لبران جیمز این را می داند و بهترین رایی که می توان آن را تحقق داد آوردن جوامع ما و پای صندوق های رای است. با تلاش لبران جیمز گروهی از ورزشکاران و هنرمندان از سراسر امریکا گرد هم آمدیم. ما گروهی هستیم که نمی خواهد در آشیه قرار داشته باشد، زیرا این انتخابات بسیار اهمیت دارد. اعضای فراتر از رای می گویند که برای شمارش آرایی که از طریق پوسته ارسال می شود و تعداد زیادی از داوطلبان نیاز است تا هم ناظر باشند و هم به کارمندان اعضای انتخاباتی کمک کنند. این گروه قبلا با تیمهایی در لس آنجلس و اتلانتا همکاری می کردند تا استادیوم ها را به مکانهای رای گیری تبدیل کنند.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. ماه اگست 3 سالگرد آغاز عملیات شدید نظامی اردوی میانمار علیه اقلیت مسلمان روهینگیا در ایالت راخین کشور است که در او تجاوز مکرر، ضرب و شتم، قتل و آتش زدن قریه ها شامل است. در حال حاضر فعالان حقوق بشر از ایالات متحده خواستند که آزار و اذیت روهینگیایی ها توسط اردوی میانمار نسل کشی عنوان کنند. سندسین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش داره که تفصیل او را رویا زمانی تقدیم میکنم.
نظامیان میانمار در 25 آگست سال 2017 عملیات بی‌رحمانه ای را علیه اقلیت مسلمان روهینگیا در ایالت راخین این کشور آغاز کردند و بیش از 740,000 روهینگیا مجبور به فرار از منازلشان شدند. پس از 3 حکومت میانمار هنوز هم نتوانسته است که اطمینان دهد که میتواند نزدیک به 1,000,000 پناهنده روهینگیایی را که در بنگلادش به سر میبرند با مسئولیت تمام برمیگرداند. ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها عملیات نظامی میانمار را به عنوان پاکسازی قومی قلمداد کردند، اما یک فعال روهینگیایی در گفتگوی با مجمع کمیسیون آزادی‌های مذهبی بین المللی ایالات متحده گفت که اصطلاح پاکسازی قومی با عنوان نسل‌کشی برابر نمی‌شود. واواینو فعال روهینگیایی است که خواهان اقدامات جدی توسط جامعه جهانی در رسیدگی به حقوق روهینگیایی ها شده است. او می گوید
ما به اقدامات شدیدتر جهان، جوامع بین المللی و ایالات متحده نیاز داریم و این را جنایت عنوان می کنیم که در آن صورت گرفته است و با این ترتیب علیه آن و پیش می رویم. در غیر آن ما هیچ کاری کردن نمی توانیم. ما در نیمی راه و در حالت بدی قرار داریم. ما نمی توانیم که اجازه دهیم که مردم در همین وضعیت زندگی کنند.
رهبران حکومتی میانمار به شمول آن سان سوچی که برنده جایزه نوبل سال است از عملیات اردوی این کشور در محکمه بین المللی عدالت دفاع کرده و آن را عملیات علیه دهشت افغانی عنوان کردند، اما محکمه به حکومت میانمار دستور داد تا حد امکان از کشتن روهینگیایی ها جلوگیری شود. در همین حال فعالان حقوق بشر می گویند که اقدامات بیشتر برای آوردن فشار بر حکومت میانمار نیاز است تا این کشور حقوق بنیادی به شمول اعطای شهروندی را برای این دسته از اقلیت مسلمان فراهم سازد. نومی کلوکر که یک فعال مدنی است می گوید
You have a government in Burma today that denies these crimes have taken place.
شما امروز یک حکومت در برما دارید که همه این جنایات انجام شده را رد می کند. شما یک حکومت دارید که حتی نمی تواند کلمه روهینگیا را استفاده کند، حتی در سال 2020.
از سوی هم فعالان میگویند که وضعیت روهینگیایی ها در کمپ ها همراه با گرمی هوا، ازدحام مردم و تهدید ویروس کرونا در حال وخامت است و آزار اذیت اقلیت ها همچنان در میانمار ادامه دارد. تونخین یک فعال روهینگیایی است.
رهبران میانمار هنوز هم قصد از بین بردن مردم روهینگیا را دارند، زیرا آنان میگویند که روهینگیایی ها ما را از بین میبرند. شما میدانید که نزدیک به 600 هزار روهینگیایی که امروز در ایالت راخین هستند، حالت آنان مانند این است که در زندان های با فضای باز زندگی کنند.
این فعال روهینگیایی علاوه کرد که ایالات متحده آمریکا همیشه نقش رهبری کننده ای را در دادخواهی علیه جنایات بر اقلیت‌ها داشته است و اگر ایالات متحده آمریکا برای حقوق روهینگیایی ها ایستاده شود، سایر کشورها از این اقدام آمریکا پیروی خواهند کرد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
نخستین پرواز بین تل ابیب و ابوظبی روز دوشنبه و پرواز برگشت او یک روز بعد در نظر گرفته شده. یک هیئت آمریکایی به شمول جرید کوشنر، داماد و مشاور رئیس جمهور ترامپ در این پرواز شامل است. آغازی پروازها نشانه عادی شدن روابط بین امارات متحده عربی و اسرائیل محسوب میشن. در این رابطه گزارشی داریم که عبدالواجد عادل به توجه میرسانم.
اولین پرواز بین اسرائیل و امارات متحده عربی از سوی شرکت هوایی الال که به سبب بروز همگیر کرونا متوقف بود آغاز میگردد. این اولین پرواز 971 لیست شده است که کد مخابراتی امارات متحده عربی بوده و در آن یک هیئت اسرائیلی شامل میر بن شابات مشاور ملی اسرائیل و هیئت آمریکایی به ریاست جرید کوشنر مشاور رئیس جمهور ترامپ سفر خواهد کرد. پرواز برگشتی آن 972 لیست گردیده است که کد مخابراتی اسرائیل می باشد. حتی یک ماه قبل نیز پرواز بین دو کشور غیر قابل تصور بود. مفکوره آغاز پروازها بین دو کشور از سوی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل مطرح شد که بعد از امضای توافقنامه عادی شدن روابط بین دو طرف با یک کشور سومی عرب عملی می گردد.
אנחנו עובדים עכשיו על לאפשר טיסות ישירות מעל סעודיה.
נתניהו מגויד, اسرائیل روی این موضوع کار میکند که پرواز مستقیم بین تل ابیب و دوبه بر فراز عربستان سعودی برقرار گردد. نتانیاهو گفته است این فقط یک پرواز 3.5 ساعت است ولی میتواند صنعت هوانوردی و اقتصاد اسرائیل را تغییر بدهد. هنوز به درستی معلوم نیست که آیا این پرواز از فراز عربستان سعودی خواهد گذشت یا خیر، زیرا این کار در حقیقت به مفهوم قبولی این معامله صلح از سوی این کشور خواهد بود. در مورد این توافق در اسرائیل اشتیاق زیادی به وجود آمده است، زیرا امارات متحده عربی سومین کشور بعد از مصر و اردن خواهد بود که روابط دیپلماتیک با اسرائیل برقرار می‌کند.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
شنوندگان عزیز، داشته های برنامه در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونید بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را چند لحظه بعد روی همین امواج دنبال کنید. شنونده رادیو آشنا باشید.